این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردیده است. خب تصور کنید یه کانون فرهنگی جوونا که تو دهه 90 میلادی صرفاً برای حفظ هویت مذهبیشون دور هم جمع می شدن، حالا 3 دهه بعد بیان 30% ترافیک کشتیرانی دنیا رو متوقف کنن.
آره و تازه موشک هایپرسونیک هم شلیک کنن. سلام به همگی.
دقیقاً. سلام. امروز تو این بررسی عمیق قرار پرونده ظهور انصارالله یمن رو باز کنیم. منبع ما هم تحلیل جامعه خودمون تو سایت ایرانپدیا هست که قرار حسابی زیر و روش کنیم.
میدونی برای درک این تغییر فاز خیلی عجیب از یه گروه فرهنگی به یه قدرت ژئوپلیتیک باید برگردیم به نقطه شروع بحران، یعنی سال 1962.
همون زمانی که شیعیان زیدی بعد از 1000 سال حکومت قدرت رو از دست دادن، درسته؟
دقیقاً همون موقع. ببین این خلأ قدرت بلا فاصله با موجی از سلفیگری پر شد. یعنی با تزریق مالی خیلی گسترده از طرف عربستان، حدود 400 تا مدرسه وهابی تو قلب مناطق زیدی نشین مثل سعده و صنعا تأسیس شد.
400 تا مدرسه؟ خب این یعنی یه تغییر بافت فرهنگی خیلی تهاجمی.
آره واقعاً. برای همین تشکیل گروه جوانان مؤمن رو میتونیم یه واکنش کاملاً تدافعی در برابر این ماجرا در نظر بگیریم. این گروه تازه با الهام از انقلاب ایران یه جون تازه‌ای هم گرفت.
پس یه جور مکانیسم دفاع فرهنگی بوده. ولی خب وقتی دولت مرکزی یمن به سمت غرب متمایل شد و عرصه رو بهشون تنگ کرد، این مکانیسم برای زنده موندن چاره‌ای جز تبدیل شدن به یه تشکیلات سیاسی و نظامی نداشت.
خب این تغییر استراتژی یه نکته بی بازگشت داشت. اونم زمانی بود که فشارهای امنیتی تبدیل شد به یه جنگ تمام عیار و حسین الحوثی که رهبرشون بود کشته شد.
که اینطور؟ یعنی اونجا فهمیدن بقا تو یمن فقط با اسلحه و سازماندهی مسلحانه ممکنه.
بله دقیقاً. ولی خب بقا یه چیزه، تسخیر پایتخت یه چیز دیگه. اینا سال 2014 سنا رو گرفتن.
آره و آمارشون خیلی عجیبه. تعداد جنگجوهاشون از 30,000 نفر تو سال 2015 رسید به 350,000 نفر تو سال 2022.
ببین گسترش از یه اقلیت تحت محاصره به یه ارتش 350,000 نفری قطعاً به چیزی خیلی بیشتر از شعارها و دغدغه‌های خاص زیدی‌ها نیاز داره.
خب پس راز این موفقیت چی بوده؟ چطور پایگاه اجتماعیشون اینقدر بزرگ شد؟
مکانیزم کلیدیشون یه چرخش خیلی هوشمندانه به سمت اتحاد فرافرقی بود. یعنی متوجه شدن که شافعی مذهبهای یمن هم دقیقاً به همون اندازه از نفوذ روزافسون سلفی‌های افراطی احساس خطر میکنن.
آها، پس به جای اینکه فقط روی هویت زیدی تاکید کنن، دست گذاشتن روی این تهدید مشترک.
دقیقاً، انصارالله جنبش رو به عنوان یه جبهه ملی ضد فساد و ضد استکبار باز تعریف کرد. همین باعث شد بتونن با شافعی‌ها متحد بشن و تا جنوب یمن هم نفوذ کنن.
و حالا این تسلط داخلی کلاً معادلات بین‌المللی رو به هم ریخته. کنترل تنگی استراتژیک بابل‌مندب، رونمایی از اون زیردریایی انتحاری القارعه و حتی حمله به پایگاه هوایی نواتین تو اسرائیل.
آره و کاهش 30% کشتیرانی تو دریای سرخ که باعث شد هزینه بیمه کشتی‌ها 3 برابر بشه.
ولی خب بیاین واقعی بین باشیم. شما موشک هایپرسونیک رو توی کارگاه محلی تو صنعا که نمی‌سازید. با این سطح از تکنولوژی تسلیحاتی چطور میشه ادعای غرب که میگه اینا صرفاً یه نیروی نیابتی برای ایران هستند رو رد کرد؟
خب اتفاقاً مقاله ما تو ایرانپدیا دقیقاً رو همین مناقشه دست میذاره. ببین هم رهبران انصارالله و هم تهران این برچسب نیروی نیابتی رو باطعانه رد میکنن.
یعنی معتقدن این جنبش کاملاً بومی و مستقله، درسته؟
بله، ولی از طرف دیگه تو همون مقاله تاکید کردیم که اینا اشتراکات هویتی عمیق، استکبارسیزی و وفاداری شدیدی به محور مقاومت دارن.
پس میشه گفت استقلال تو تصمیم‌گیری‌های میدانی لزوماً به معنای انزوا نیست.
دقیقاً همینه. زنجیره تامین تکنولوژی و جهانبینی کلی انصار الله همگرایی خیلی شدیدی با سیاست‌های منطقه‌ای ایران داره. حتی اگه فرمانش لیک تک تک موشک‌ها از بیرون صادر نشه.
خب پس مستقل یا همپیمان ایدئولوژیک قدرت تخریب و تأثیرگذاریشون تو معادلات جهانی الان یه واقعیت انکارناپذیره.
100%. کسی نمیتونه اینو نادیده بگیره.
و این سیر تحول ما رو با یه سوال خیلی جدی روبرو میکنه. اگر یه گروه حاشیه‌ای تونسته تو کمتر از 30 سال از یه کانون جوونها به نیروی تبدیل بشه که اقتصاد دریایی قدرتمندترین کشورهای جهان رو به چالش بکشه، همین الان چه جنبش‌های بومی و نامرئی دیگه‌ای تو گوشه و کنار دنیا داره شکل‌گیری هستن که غرب داره به سادگی اونا رو نادیده میگیره؟ این چیزیه که بعد بهش فکر کنید.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.